هستی شناسی، هستی شناسی اصلا یعنی چه؟ هستی شناسی، هستی شناسی که فلسفه که میگن یعنی هستی شناسی بیشتر، یعنی بحث درباره موجود به ما هو موجود. حالا این به ما هو موجود و باید باید کم هم باید موجود به ما هو موجود یعنی چی؟ توجه کنید این ها رو کنم توی بین جلسات تابستان برای دوستان اصطلاحات سیادم یکم توضیح دارم. موجود به ما هو موجود فهمیدنش به این برمیگرده که ما بدونیم آقا انسان ادراکاتش چند مرحله داره. یه مرحله از ادراکات انسان مرحله ادراک حسیه. ادراک حسی یعنی چی؟ یعنی من وقتش نگاه میکنم به دیوار، چشمم داره دیوار رو میبینه، آثار مثلا نور ساطعه از دیوار در شبکیه و در خلاصه دستگاه عصبی من یه پیام حسی درست میکنم و میگم اینو دیدم. خلاص صدای شما را شنیدم، شما صدای بنده را الان خلاصه تارهای صوتی و میدونم تارهای عصبی و پیامهای سیستم گوش مثلا میگیره و میبینش حس. حس یعنی تا وقتی که ارتباط اعضای حسی من با موجود خارجی برقراره من اخو دارم اطلاعات میگم اطلاعات حسی. وقتی رابطه حسی من با خارج قطع شد یعنی بلند شدم از این جلسه رفتم بیرون دیگه شما را ندیدم، صدای شما را نشنیدم، همان صورت حسی در یه مرحله به نام خیال جا میگیره. خیال فرقش با حس اینه که معمولا صورت‌های خیالی ضعیف‌تر از صورت‌های حسی هست. یعنی آدم تا وقتی ارتباط حسی داره دقیق و معین و مشخصه، صورت‌های خیالی ضعیف‌تره. اما خیال روش که بایگانی، توی بایگانی آدم تو صورت‌ها رو نگه می‌داره. بعد از این دو مرحله که حس و خیاله، نوبت به یه مرحله می‌رسه به نام مرحله عقل. البته اینطور فلاسفه اعتقاد دارن یه خورده ایران و موقع وهم هم وجود داره در مورد این وجود یا عدمش ما تو خود بحث شناسی تحت بررسی میکنیم. فعلا به مورد موقع وهم و واهمه به اصطلاح حالا کنیم فعلا حس و خیال. عقل چی کار میکنه؟ عقل میاد از این صورتهایی که تو موقع خیال ذخیره شده، صورت حسن، حسین، تقیم، نقیم، عراقوس بایگانی خیال من هست. عقل میاد یه مفهومی به نام مفهوم انسان را از اینها انتظار میکنه. انتظار مفهومی به نام انسان از اون صورتهای جزئی که توسط حس به نفس رسیده و در بایگانی خیال مستقر شده کار عقل. به این صورت یعنی معقول. در مقابل محسوس و در مقابل مخیل ما به صورت خیالی ماست که تخیل شده در وسط ما، این صورت معقول که اگر برادر را یادشون باشه استدلال کردیم که اینو شما ما گفتیم موقعی که مسئله نظریه هیوم رو بحث میکردیم تو تابستون در آخر دوره رو بودن اونجا بحث کردیم که هیوم رو آقا اساس گفتیم بس تفکرات در واقع ویلیام اوکامی که بنیانگذار نظریه نومینالیستیه و چطوری که من گفت ما کلی نداریم و وقتی کلمی بره چی هم بمیره؟ استدلالات عقلی هم بمیره چون تمام استدلالات عقلی بر مبنای چیه؟ کلیاته. چرا بر مبنای کلیاته؟ چون جزئی نه کاسبه نه متصل. اینا توضیح دادم برای بودتابستون اینجا بود. این معقول یعنی حالا دوباره هم بعدا سرجاش برای دوستان تازه توضیح میدم این آنها نگران نباشید. اما یادتون باشه معقول که قوه عقل از کجا در میاره؟ از صورت حسن، حسین، تقی، نقی انسان رو کشید بیرون شد معبود. بعد از روی ما میگم آقا بعد از این که این کار اول رو انجام داد انسان در اومد، دوباره این جناب عقل میاد روی این مفهوم کار میکنه، دو تا مفهوم دیگه رو میاره بیرون رو همین مفهوم. دوباره عقل میاد نگاه میکنه که این انسان کلیه، انسان کلیه، اما جناب حسن کلی نیست، چون حسن یه اصطلاح خارجی بیشتر نداره، ولی انسان برای کلیه مصادیق متعدد داره. پس عقل میاد مفهوم کلی رو میاره بیرون، به کلی میگن معقول ثانی. چرا؟ چون که اولی مفهومی که عقل به دست آورد میگن معقول اول، معقول اولا، معقول ثانی. انسان معقول اولاست، کلی معقول ثانی، که عقل از روی کار روی مفاهیم کلی مفهوم انسان، مفهوم انسان، مفهوم حیوان، مفهوم درخت، مفهوم خلاص سیب، اینا کلی هم کاری به مصادیق خاص و خارجی نداره. دوباره دقت کنید، جناب عقل میاد بررسی میکنه، میبینه که این انسان مثلا معلوله، انسان معلول جا این معقول اول، یعنی مفهومی که مستقیما از خارج توسط عقل از مصادیق خارجی ارتضا میشه. این معقول دومه، یعنی مفهومی که از خارج در نمیاد. الان من چطور توضیح میدادم اگر تحمل میکردید این معقول رو درایت کنید رو دوباره توضیح میدادم. توجه کنید، جناب عقل آمد از مفهوم انسان کلی رو کشید بیرون، از مفهوم انسان فهمید که انسان چیه؟ معلوله. یا مثلا انسان یه موجود بالفعلیه، فعلیت داره، یا مثلا انسان واحده، اینا این مفاهیم. باز به اینا میگن معقول ثانی. حالا چرا به اینا میگن ثانی و اونا میگن اول؟ دقت کنید، چرا به اینا میگن اول و میگه ثانی؟ بگیرن که ما وقتی ذهنمون رو در مقابل خارج قرار میدیم، توجه کنید، در مقابل خارج قرار میدیم، با آمدن زید، با آمدن حسن تو ذهن ما مفهوم انسان هم میدونی. اما 100 سال ذهن رو در مقابل خارج بذارید، با آمدن مفاهیم خارجی کلی نمیدونی، شما رو خارج کلی ندارید. 100 سال هم ذهن رو در مقابل خارج قرار بدید، با آمدن مفاهیم بیرونی مفهوم معلول نمیدونی، مفهوم معلول مستقیما از خارج وارد ذهن ما نمیشه. برخلاف مفهوم برای انسان، مفهوم انسان، مفهوم حیوان، اینا مفهوم اول است، مفهوم اولا، یعنی مستقیم ذهن رو از خارج در بیاره. اما برای رسیدن به مفهومی به نام کلی و مفهومی به نام معلول، ذهن باید خودش کار کنه، باید برگرده دوباره به مفهوم انسان تحول کنه، ببینید انسان کلی است، بعد بفهمید انسان معلول. حالا چطور اهل کار بزرگی است فلسفه و همین ما گفتیم اونجا تابستون گفتیم افرادی مثل کانت قبلا از در و بقیه فلسفه ماست کارا تو گفتیم دارم تا کانت سکرالترین چیز بند بود همزه بود که بابا ما یه مفاهیمی داریم، مفاهیمی داریم به نام مفهوم معلول، به نام مفهوم واحد، به نام مفهوم بدفه، به نام مفهوم کلی، که اینا از خارج نمیدن. و بعدا می‌بینید که چون این مفاهیم نباشن شناخت وجود نداره، شناخت دوامش به این مفاهیم. خب اینا رو تو بحث کار بعدا می‌رسید که دوباره باز می‌کنیم. حالا من اینا نقل اینا برای یه عدد دیگه دقت کنید، آبای های ما از کدوم مرحلش رو شد؟ بس به کجا رسید؟ اجزیا به کجا رسید؟ مفهوم اولا، بعد مفهوم ثانیه، این انسانی ما رو میگن منطقی، به این یکی میگن فلسفی، به اون معقول انسانی ما رو میگن منطقی، به این یکی میگن چی؟ فلسفی. علتش هم اینه، در علمی به نام منطق تمام مباحث درباره اون معقولات بالاست، کلی، نوع، جنس، جزئی، اینا همه تو منطق بس میشه، به اونا میگن معقول انسانیه، منطقه بود. اما اینا فلسفی هست، این محور ما باشه فلسفی ما اینا. حالا دقت کنید، تمام نقطه مهم مسئله اون اینجا سرد رو بزن. آقا انسان معلومه، حیوان معلومه، درخت معلومه، این مفاهیم توش میگه مفاهیم فلسفی اینا بر موجودات مختلف که هر کدوم از یه نوع معلوم لازم صادق، یعنی بعدی که انسان هم که انسان هستم احکام انسان رو دارم، اما معلوم هم برام زد میکنم، به فعل هم برام زد میکنم. این دیوار از نظر فلسفی دیوار جنس خاصی، جنس دیوار رو جنس اطلاع برمون، اما بر دیوار همانطور معلوم زد میکنه که بر انسان. اینا رو میگن اینطوری میگن فلسفه، میگن ما یه سری مفاهیم داریم، وقتی که موجودات لباس های خاصشون رو در میارن، انسان لباس انسان بودن چون داره کنار، دیوار لباس دیوار بودن چون داره کنار، حیوان لباس حیوان بودن چون داره کنار، باز مفاهیم عامه فلسفی داره ساره. به اینا میگن احکامی که درباره موجود به ما هم موجود، موجود هر موجودی مفاهیم فلسفی داره سر وحدت سر کسرت سر میکنه، معلول سر میکنه، علت سر میکنه. اما معمولات اولا اما مفهوم انسان بر شما ها صادر، اما بر دیوار انسان سر میکنه. یه مفاهیمی بر دیوار صادره که بر ما انسان ها سر نمیکنه. پس ما چند دسته مفهوم داریم؟ مفاهیم داریم دو جور. بعضی مفاهیم مال موجودات خاصن، موجود خاص به ما خدا خاصون این مفهوم رو داره، مثل مفهوم چی؟ انسان. تمام معقولات اولا اینطوری هست، همه مفاهیمی هستن که عقل درک میکنه، اما درباره گروه‌های مختلف موجودات، درباره یه گروه انسان درک میکنه، درباره یه گروه دیوار درک میکنه، درباره یک گروه شجر درد میکنه، درخت درد میکنه. مفاهیمی درباره شجر پیاده میشه به احتمال شجر بودن، درباره انسان پیاده میشه. مفاهیمی که درباره بفرمانه هر دسته خاصی از این موجودات پیاده میشه، درباره دیگران پیاده میشه. این همان معقولات اول. ولی وقتی میرسیم به معقولات ثانیه فلسفی، این هم اینطوری نیستن. اینا در همه موجودات، چه عینی، چه ذهنی، چه خارجی، چه داخل ذهن، چه از این جنس، چه از اون جنس، هر کس هر طور هست این مفاهیم رو پیاده میشه. مثلا مثل چی؟ مثل خود مفهوم موجود بودن. آقا هر موجودی هر چی میخواد باشه صرف میکنه که موجود رو، صرف میکنه که واحد رو، صرف میکنه که معلول رو، صرف میکنه که ممکن رو. اینطوری اینا هم مفاهیم فلسفی هستی شناسی که دیگر فلسفه که دیگر دارید کار کنید داریم، یعنی برید در باری احکام موجود به ما خواهد موجود، موجود به ما خواهد موجود رو بفرمایید، یعنی موجود وقتی که تمام لباس های خاص را در بیاره اون احکام کلی را بپذاره. اونا برش کنید یکی رو بفرمایید، اما در باست فلسفه منطقی ها کنی نیستن، منطقی ها اصلا ببین کلی بر انسان رو تو زیر سفت می کنه، اما بر انسان رو تو خالص سفت می کنه. نو بر یه انسان رو تو زیر سفت می کنه، بر زیر بودش حسن بشون که نو حالا با تحقیل تو منطق مومی یا به مومی نگه رفتی بعض یا منطق مومی کنی من البته ها مفاهیم فلسفی شاهد ما اینا مفاهیمی هستن که به برمانه بارش. آقا من میتونم قواعد مفاهیم مباحث فیزیک رو شیمی پیاده کنم؟ نمیتونم. چون مباحث شیمی اکنون یک حس خاصه، فیزیک یک حس خاصه. اما مباحث فلسفی هم تو فیزیک پیاده میشه، هم تو شیمی پیاده میشه، هم توی خداشناسی و موجودات مجرد پیاده میشه. همه چون همه موجوده. یه سری احکام داری مربوط به موجود، بگید به ما خوب موجود وقتی تمام لباس‌های خاص را از بیرون می‌کند، اون احکام چون احکام فلسفی هستی شنا شناسی فلسفه بگیر یعنی به بحث در باره احکام هستی با قطع نظر از لباس های خاص چه هستی شناسی هستی شناسی که این شد ایش بوده هستی شناسی شناخت شناسی چیه؟ آقا شناخت شناسی نه یعنی آقا شناخت شناسی بحث در باره وجود خاص سلام شناخت یه موجودی داره به نام شناخت آگاهی حالا بعدا بحث می‌کنیم مجددی یا به این مادی بده همونطور که موجود خاصی داریم به نام بگیم انسان موجود خاصی داریم به نام درخت احکام شناخت‌شناسی ربطی به احکام اصلی که ما هستی موجود ما و موجود نداره پس ما چند علم داریم موجود خاص نه علممون هستی شناسیه به احکام چیه؟ خداشناسی بس در برای موجودی به نام خدا رد احکام موجودی به نام خدا رد
Thank you.
ریاضیات، سه الهیات، چهار نمیدونم طبیعیات، آمود آمید حتی موضوع موضوع خاصیه خاصیه ریاضیات هم موضوع خاصیه ما موضوع خاصیه فلسفه اولا یعنی احکامی که در وارد همه موجودات چه طبیعی چه ریاضی چه الهی فلسفه اولا علمی است که در وارد احکام موجود به را آموز و در همه اینها احکام داره
حالا هستی که در این تحقیمان رو بگیم فرحاد بارده ایتانوان رو نظر رو کنیم جورتا
می‌دهیم از یونان باستان. یونان باستان خود این شکرها سه موج داشت، سه مرحله داشت. مرحله اول شکرهایی، شکرهایی بودی که در یونان باستان دانشمندانی که بهشون میگفتن سوفیست، سوفیستم یعنی دانشمند، آدم های بسیار بزرگان بودن، عالم باسوادی که یه پاک کردن محتوا حق واضح به حق میکردن و راستان از این شعبه میشدن در هم حق واضح که میکردن. چون حق واضح ملانشون چیه؟ ملان حق واضح سوفیستا موج اول شکرایی رو در غرب، یعنی در یونان باستان درست کرده. در مقابل سوفیستا اول سقراط، بعدم افلاطون و بعدم ارسطو ایستادن مقابله کردن با اینا، که یه مجموعه ای رو درست کرد. نهایتا ارسطو ثابت کرد حرفای سوفیستا اشتباه دارن و باطلن، و اولین بار در عالم فلسفه بر مقابل سفسطه درست شد. سلسطه مستر جهدی سوفیسته، فرسطه مستر جهدی فیلو سوفیاست، به دوستار دانش. که اینا بودن ما دانشمند نیستیم، دوستان تحنیم دارم، ما دوستار دانشیم، ما بودم دانشمندی بودم. فیلو سوفیا مستر جهدیش برد، دست بیدوهد عرص و فرسطه. مستر جهدی اسلامتگی سوفیست هم شد فرسطه. موج اول شرکرانی توسط ایست دانشمند بودن مهار موج اول. موج دومی رو بود که آمد در غرب، که با سقوط در واقع فلسفه طبیعیات ارسطو شد. گفتم که نظریه علم مطلوبی مدرن شد و انقلاب تکثیر و رنسانس مدرن غربی ها که متاسفانه از فاصله شش قرن بعد از میلاد تا قرن 16 میلادی، یعنی حدود 1000 سال تحت سیطره کلیسا بودند، و این دوره 1000 ساله فلسفه‌ای که در غرب مطرح می‌شد اسمش فلسفه اسکولاستیکه، فلسفه اسکولاستیک یا فلسفه تدریسی، چون در مدارس وابستگی به کلیسا مجموعه تدریس میشد. این 1000 سال عملا تفکر عقلانی ارسطو و افلاطون در غرب رشد نکرد، بعد هم مفصل توضیح دادیم به سنت اگوستین و توماس آکوئلی، دو تا از اسقف‌های بزرگ کلیسا بودند در واقع دوباره افکار افلاطون بود، یعنی اگوستین، و یکی هم اون اواخر افکار ارسطو رو از طریق اندلس و از طریق کتب مسلمان ها به دست آورد که تو حتی فلسفه های فرهم عجیب افتخار افتخار شد. هر چون رو انجام تا فرد ها فرمازد فرد ها رفت سالاشی درست کسم نیست نگاه ترش این دام بوده چون این بودن کرد فرد کرد زده هوا کرد. یا شما به شک مطلق یقین دارید یا به شک خاص؟ و مطلق شک این شک شما نه، و مطلق شک چطور در این بوده شما؟ خواه همین بشه تا شک تو، یعنی علم دارن، یعنی علم شک کم دارن، یعنی میشه با مطلق شک یا همون دارن یا مقیدش بکنن، یعنی من در مطلق میدانم شک همراه چون به شک به خود اطلاع دارید من تو برو کنید. اگر ببینم شکی که مقیده به منم نیست مطلق، اگر شکی که مطلق را مقید به شما نیست چطور دلیل وجود شما؟ هیچ وقت دلیل وجود خاص نیست. ببین مثلا من اگر بگم انسانی هست و میدارم که بگم ازل هست، شکی هست من هستم جواب دلیل نیست، بعد بودی من رو آمیده هرین جواب دلیل نیست. دارم علم به خودم دارم. ببین نه، علم تو به شک، شک مطلق یا شک مقید. اگر علم ببرمایید به شک مطلق داری، دلیل وجود تو نیست. اگر علم به شک مقید داری، به شک با خدای خاص به خود. پس این که به شک علم داری ببرمایید به خود فنده میتونی بگیدی من در همه چی شک کردم. نمیشه اصلا شک کردن نمیشه، این تو هستی به شک کردم محاله. اگر من در خود شک بگیدی در یه بزن توی کنی رو من بگیم بشک کردم. نکته این بود این که خودم آمار رو باید نمیشه بله آمار شما رو باید نمیشه که از شما شما یه اصحاب شما از شما رو باید فهمیدن فهمیدن. تو اگر در همه چی شرط کنی باید در اصل اجتناب تناقض هم شرط کنی. اجتناب تناقض یعنی شیط واحد در زمان واحد با شرافت واحد نمیتونه هم باشه و هم نباشه. جمع اصلی و اصلی در شیط واحد در زمان واحد با شرافت واحد ما هم اگر کسی بود من در همه چی شرط کردم در قرد کنی حتی در اصل چی؟ بله؟ خب، می توانید بگیم من شک دارم؟ می توانید بگیم شک دارم، شک ندارم؟ می توانید بگیم هستم و نیستم؟ شک کشک در گردنه، حال نواز روایی مطلب می توانید نگه بودن یا که شما می توانید من شک دارم، من من ندارید از کجا می توانید شک دارید؟ باید یقین کنی همون موقع که شک داری یعنی همون موقع که نزدیه یه وجود صادقه قضیه صادقه صادق می و شک دارم. اگر معتقد باشی به اینکه تناقض امکان داره باید بگی همون موقع که شک دارم شک ندارم. به عبارت دیگه امور قضایا مادر همه تصدیقات ما رو اثر تناقض. اگر ما در اصل عدم تناقض شک کردیم دیگه هیچ تصدیقی برام امکان نداره، هیچ نمیتونی بگیم شک دارم هستم نداره هم هستی هم نیست هم شک داری هم شک داری. نگاه کشم برای خود تواضع کسی به سید اساس سبسلی در اینکار از این در اینکار انتراب تناب اساس سبسلی هر کس انتراب تناب رو ممکن شد اولی که کسا آدم یه نمیدونی تسکیم بکنی هر کی بخوای تسکیم بکنی هر طرف بخوای بری متوسط من چیه؟ بله؟ انتراب تناب نگاه اما آیت کار از جاهایی مشکل و بعد شما اون شناس میگید مشکل اصلیش از اینا نیست بعد از اینا که برشت مشکل اصلیش که نگاه نداره. بعد شما میگید چرا ما در شک رو بزنید که شک کنید چون شک ما مردم رو بزنیدیه و این اون حسابی نفس رو بودش مقصد رو رفتیم اون حسابی نفس با آلا رو هم حقوق هست یعنی علم من به من از علم من به حالت من نزدیک داره محاله من علم به حالت من پیدا کنم اما علم به خود من نداریم. حالا این شما باید حالا لحظه با بعد جلو بعد شناخت نازی رو میشین کرده این حد شد ببخشن هر ما کیستا بودون یه فلسفه شک دکار دکار کیستا یه حرفایی زد خود لحظه رو بدم پیش حمله کردن دکار یه حرف رو زد سوپان مثل مالبرانش اسپینوزا این رو دا طرفان هم دگاه شدن احلگره های به صلاح قربی راسیونالیست های قربی در مقابل دکار یک جریانی به وجود آمد به نام فلسفی آمپریز که خیلی مهمه و بعد مدرد فلسفی شد به نام توری دریز به الان هم وجود داره تو بعدم دارم بس این آمپریز ها اینا حسگره های دوتا میشه به قطعه فرزنی این ها توسط دانشمن به نام دیدیا بوکامی در اواخر عمر مصطفی پیدا شد. ما باید فلسفه دیدیا بوکامی را که بوکامی معتقد بود کلی واقعیت نداره و کلی واقع در مدار کلی میشه اسم بدون مدار بیان گفتن اسمیون وقت نما شده
انشالله این مسئله اوکامی رو
تذکر بدید وقتی بر اساس نظرات اوکامی اشتراک مندان مثل بگید که شاید تشابه مسترهای رو کن بگید اول لاک و مالکی و آه مالکی میون و پنجامی آمپیلیست هایی فلاسفه اسکرای اروپا فلاسفه اسکرای اروپا را دیکیه که آقا من شهر دادم قلصت اینا را دوستان آز آقای موالی یعنی که بگیریم ما این دیتان اینا را گفتیم بگم
ذهن اینا رو چطوری به دست آورد؟ چطور اینا وارد ذهن میشن به شکل غیر مستقیم؟ غیر مستقیم حرف فلاسفه ماست. غربی ها میگن نه، غربی ها توشون گیر کردن. میرسیم شما اینا رو حل میکنیم تو بحث شناخت‌شناسی. من عرض کردم فعلا اینو مفروض بگیرید، بعدن اثبات و مباحثش رو چشم انجام میدیم. فلسفه چی؟ نه فلسفه مسلمان ها نیست، فلسفه یونانی هم همینطوره. فلسفه اولا عنایت کنید. ما اول آقایون تو هر جا که وارد میشیم یه قراردادا و تعاریفی هست، خوب بشناسیمشون که بدونیم اونا چی میخوان بگن. حالا ممکنه ما بعدا بگیم نخیر ما نمیخوان به این بگیم فلسفه، او اشکال نداره، او اسم گذاریه، ولی اول ما بدونیم این آقایون که میگن فلسفه تو ذهنشون چی بوده درباره فلسفه. حالا فهمیدیم که اینا وقتی میگن فلسفه بحث درباره موجود ما بوده. یعنی از خارج میاد داخل ذهن ما؟ خب حالا همین گرفتاریه. بعدن ببینید تو بحث شناخت‌شناسی بزرگان فلاسفه غرب تو قضیه گیر کردن که اینا رو ما چطوری توجیه کنیم وجودشونو. بعدن میبینید حالا وقتی بحث کردیم مستحضر میشه. نه یعنی مصداق داره، مصداق محسوس داره، هستی مصداق محسوس داره، عدم که مصداق محسوس نداره.
محسوس یعنی چی؟
یعنی حسی. خب چه کار داریم به ما؟ من میخوام بگم نه درسته. ببین عدم مصداق حسی داره یا نداره؟ نداره، ولی وجود مصداق حسی داره. برای همین برای عدم باید ما دنبال یه مصادیق دیگه بگردیم، چاره ای نداریم، باید از یه جایی درست کنیم صدق عدم رو. بعدا انشاءالله میبینید عدم رو درست میکنن. بله آوردن مصداق از آفات فلسفه است، ولی چاره ای نداریم چون ما مفاهیم هم مصادیق میگیریم، یعنی مفاهیم رو نه از مصادیق میگیریم، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم. چون اگر بگیم مفاهیم رو از مصادیق نمیگیریم، اون موقع تو مسئله شناخت مشکل پیدا میکنیم. یعنی مفاهیم میشن یه مفاهیم خلق نفس. ما مفاهیم رو بالاخره باید برگردونیم به کجا؟ به مصداق. چون مفاهیم رو باید مصادیق بگیریم. این دفعه در باب هستی مصداق زیاد داریم، اما در باب نیستی درست کردن مصداقش دقت میخواد. یعنی خیلی جاها در واقع ما اگر درست دقت نکنیم، مصادیق نیستی را پیدا نکنیم، بعضی از این حرفایی که تابستون براتون عرض کردم قربیا زدن، مثلا امکان اجتماع نقیزه تو حرف هگل گفتم براتون، اونا پیش میاد. جان بفهم طبیعیات. حالا فیزیک خب
شما استفاده می‌کنید،
بله همینطوره، بله حس شروع میکنیم، بله بله از نظر حس آموزشی شروع میکنیم، اما منطقی منطقی. یعنی اگر یه کسی بیاد پای استدلال بگه آقا شما وقتی میخواید درباره ماده و حرکت بحث کنید، برای ما بگید ببینم اول ماده ای هست. خب ماده ای هست رو کی باید ثابت کنه؟ بله بعدا میبینید از نظر منطقی قوام تجربه علمی به یه قانونیست به نام قانون علیت. قانون علیت تو کجا باید بحث بشه؟ فلسفه. چون قانون علیت بحث درباره رابطه علت و معلوله. از نظر آموزشی و ساده بله، ما علممون از حس شروع میشه و اون جمله مشهوری دارن که من فقط حسا فقط علما. هر کس حسی رو نداشت علمی رو نداره. کسی که خدای ناکرده نابیناست از یه سری مدرکات محرومه، چون علم از حس شروع میشه از نظر فلاسفه خود ما هم. اما روال منطقیش این نیست. روال منطقیش اینه که ما وقتی میتونیم یه علم رو منطقا علم بدانیم، اول بیان بگیم آقا ماده هست، بعد بگیم خدا ماده حرکت هم داره، ماده ترکیباتش اینه، روابط اجزای ماده این، اول اون ماده هست، اون میشه روال چی؟ منطقی. اون موقع ماده موجودون بحث چیه؟ فلسفی. چرا؟ چون موجودون معقول ثانیه فلسفی. منطقی نیست، یعنی روال منطقی تهی نشده. چرا نشده؟ چون اگر شما خواستید فیزیکو بشناسید، شناخت فیزیک محتاج اینه که قبلا موضوع فیزیکو ثابت کرده باشید، یا قبلا مبادی علم فیزیک را، یعنی مبادی که تجربه علمی بهشون اتکا میکنه، اینو داشته باشید.
از اون انسانی که خبر که مثلا این مبادی فیزیک در میکنه
نه دیگه، خب الان جواب ایشونو دادی. آقا سید همین سوال کرد. نه برادر، نه، درباره جسم چند جور حکم ما داریم؟ جسم به ما هو جسم، جسم به ما هو موجود، خب دو جور هستن. شما ببین مثلا میگی این دیوار به ما اینکه یه موجودیست یا علت یا معلول، یا واجبه یا ممکن. به ما اینکه این دیوار یک جسم خاص کانی فلانه، ترکیباتش اینطوری هست، طول و عرض و ارتفاعش اینطوری هست، با حساش فرق میکنه دیگه.
اگه اینطوری هست پس اینا مبناهاش اصلا فرق میکنه.
خب بله، یعنی موضوعاتون با هم فرق داره، اما کدوم اعم از دیگریه؟ به ما هو موجود. به ما هو موجود احکامی است که نه اختصاص به ماده داره نه اختصاص به غیر ماده، بر موجود به ما هو موجود صادره. بله خب الان من راجع به نفس الام صحبت نکردم ها. فلسفه. نه بعدا میبینید که در واقع مبادی اصلی منطق و فلسفه باید ثابت. اینو بعدا باید منطقم در واقع مبادی اصلیش و فلسفه باید ثابت کنه. بله اینا تو آموزش بله بس الان منطقی که میگیم اونها مال فلسفه است. موضوع علم دیگه، موضوع علم دیگه ماده است. ببین موضوع علم فیزیک ماده است، ما ماده رو باید بگیم هست. بعد اثبات هستی برای ماده به وسیله فلسفه است، چون مفاهیم فلسفی اونجا پیاده میشن. ماده برای او علم موضوعه. اثبات موجودیتشون، حالا وجودشون دقیق تر میشه که حالا ما بهش نیازی نداریم، همون اثبات موجودیت. خب آقا پس این توضیحاتی بود که جلسه گذشته خدمت دوستان دادیم و در واقع یه جنبندی یکی دو جلسه بحث‌های تابستونمون بود. بعد از کردیم حالا وارد بحث‌های معرفت شناسی بشیم. مقدمه بحث معرفت شناسی این شد که یه سیری داشته باشیم تو فلسفه غرب، مراحل شک را توی فلسفه اشاره کردیم. حالا بگید ببینیم مراحل شک، گفتیم سه مرحله در فلسفه غرب دوران شکگرایی وجود داشته. مرحله اول سوفیستا، مرحله دوم رنسانس، مرحله سوم بله مرحله سوم دکارت که ایستاد روبروش آمپیریستا، فلاسفه آمپیریست که در واقع حسگراهایی که مبدع شک جدید بودن در فلسفه غرب. خب اما در مرحله دوم آمپیریسم، در مرحله دوم که رنسانس اتفاق افتاد و شکگرایی مرحله دوم آغاز شد، فیلسوف فرانسوی معروف جناب دکارت روبروی شکگراها ایستاد. استدلال دکارت رو گفتیم، بعدم گفتیم این استدلال بسیار ضعیف پر اشکالی است و دو تا اشکال مهم استدلال دکارت را خدمت دوستان عرض کردیم. خب این هم دیگه تکرار نکنیم. بعد از اشکال دار شدن دکارت که دکارت راسیونالیست به اصطلاح در اروپا، عقلگرا سردسته عقلگراهای اروپاست، نظام فلسفی دکارت چون متاسفانه انسجام منطقی لازم را نداشت، نتونست مسئله شکگرایی را حل کنه. به کسی اشکالات دکارتو میگه همینطوری سر پایی؟ نه اول چی گفت؟ حرفشو بزن.
شکی ندارم بس هستم. یه مقدار رو اشکالات ما بشه بگیم که شکی شما آیا مطلقه یا خاصه؟ اگر مطلقه قبولیم که پس وجود شما ثابت نمیشه نگفتیم، فقط در بسیار شکی من خواستم.
خب چرا؟ نه یعنی نفهمیدید که چرا؟
چرا خواست بودم؟
نه خوبه که داری میگی؟ خب بس که به دلمون الهام شده بود که سوال کنی. از اینکه شما سوال اگه یه جایی رو نفهمیدید سوال کنی. سوال هم درباره فهمیده ها خوبه، هم درباره اون چیزایی که آدم نمیفهمه. یعنی لازم نیست آدم فقط درباره چیزی که میفهمه بخواد اشکال کنه. خوبه اشکال، اما اول اونایی که نفهمیده سوال بکنه که جریان چیه. خب
مثلا اشکال
قبل از دکارت،
شک خاص اگر
بگیم 400 500 سال
شما مقدمه در حالات میگید، یعنی شما که بگید من شک دارم اول میگید زنی رو قبول کردید که بعد میگید شک دارم بعد بار کردید بیه
بیاد. حالا این اشکال برادرمون توضیح میدیم براشون، میدیم کیف جوابشونو میده از غیر برادران غیر ملبسمون که بالاخره آشناترن اینا رو کار نداشته باشیم، از دوستان مساجد که تشریف میارن کی اون اشکال اولو بیشتر توضیح میده. شک مطلق رو بفرمایید.
من میگم که وقتی شک مطلق
خب گفتیم بو علی در اشارات چند صد سال قبل از دکارت این حرف رد کرده، گفته آقا شما علم به شک مطلق دارید، یعنی شک بدون میم، یه بار میگید شکم یه بار میگید شک، اگر علم به اصل شک دارید، اصل شک دلیل وجود شما نیست، اگر علم به شک با میم دارید یعنی شکم شک من، پس همان زمان که علم به شک دارید علم به خودتونم دارید، پس نمیتواند شک شما دلیل وجود شما باشه. بعد گفتیم حلش اینطوره، چون اصلا شک از حالات نفسه، علم نفس به خودش مقدم است بر علم نفس به حالاتش، این دیگه حلش بود آج آقا، یعنی اگرم اوتی که اول آدم متوجه شد اینجا میفهمه، پس این شک دارم پس هستم به درد نمیخوره، استدلال غلطیه، و شما سابقه بر یقین به شکت یقین به خودت داری. یک. بعد گفتیم یه اشکال دیگه ای دارد آقای طباطبایی به این استدلال، اشکال قشنگتری است اصلا جان. شک بیمیم یعنی آقا، یعنی شما میگی من یقین دارم که شکی هست، یه بار اینطوری میگی یقین دارم شکی هست، یه بار میگی یقین دارم که خودم شک دارم، یعنی شک من وجود داره، یقینت به چیه؟ به شک خودته یا به اصل شک؟ به درد شما نمیخوره، نمیتونید بگید پس هستم، چون وقتی تو بگی من یقین دارم که شکی هست، یقین به وجود کلی شک ثابت نمیکنه وجود شما را. خب حالا شاید به قام به شما نباشه، من دارم میگم پس هستی دیگه، پس یعنی میگو شکم، پس میشه دومی، یعنی یقین داری به شک خودت، درسته؟ یعنی ام دائره بین این که یا یقین به مطلق شک داری یا یقین به شکی که در تو وجود داره به تو قائمه. بسیار خوب، باریک الله، چون شک با میمن یعنی شکهای مسلم، بگید همه شکهایی که برای ما مسلمن و میگیم توشون دیگه شکی هم نداریم، شکهای با چی هم؟ با میمن. این شکهای با میم نتیجهش اینه که شما همون موقع که به شکت علم داری به خودت هم علم داری حداقل، پس این نمیتونه دلیل او باشه. چرا ایشون میخواد اثبات وجود خودش کنه؟
ایشون میخواد اثبات،
بله حالا بعدش ببین، پس حالا این استدلال تونست اثبات وجود خودش بکنه؟ خب به عبارت یه سوال دیگه کنم، یه سوال دیگه شما یقین به شک، نه یقین به شک خودت یقینیه، یقین به مطلق شک یقینی نیست،
یقین
نه نیست دیگه، نه ببین عنایت بفرمایید، شک شما یقینیه برای شما، اما مطلق شک یقینی نیست، همینو دارم عرض میکنم، این یقینی نیست، نیست. اون چی که یقینیه چیه؟ شک شماست، و چون شک شما یقینیه در رتبه سابقه بر یقین به شک، چی برای شما یقینیه؟ خود شما. پس اگه قراره از یقینیاتتون شروع کنید باید از چی شروع کنید؟ از خود، علم به خودتون.
اگه ما اینجا که یه چیزی از این پیدا کنیم کافی هست یا نه؟
جانا
در مقابل شکرا یه چیزی از این پیدا کنیم کافی،
بله.
حالا ما کاری به استدلالشون
که حالا استدلال دکارت رو بذار کنم، بسیار خوب، حالا شما میخواد بگید من میخوام به یه چیزی به یه یقینی برسم، بسیار خوب،
شک مطلق وجوده بالاخره یقین پیدا کنه،
خب نمیتونه، شک به قید اطلاق یقینی نیست، اون چی که یقینیه شک مقیده، شک مقیده، شک مطلق یقینی نیست، یه بار بگید اصل وجود یه شک یقینیه نه به قید اطلاقش، اون باز یه حرف دیگه است که باز تازه اونم از نظر برهانی متأخره، اما شک مطلق یقینی نیست، نیست واقعا. پس خلاصه حالا بعدا ریشه شو میگیم بعدا به دستتون میاد.
دکارت هم میرفتم میده گفته چون اگه گفته شک هم اونی رو کار مورده در اصول آیه جوری خودشون
یعنی
اجازه بدید
نمیشه اگر گفت شکم میخوان بگیم خودشو داشته که نیمه آورده، خب پس اجازه بدید، پس چی یقینی تر از شکه؟ خود نفس. ببین اجازه بدید، پس چی یقینی تر از خود شکه؟
داره.
تو چی؟ میم خود نفسه. نه دیگه میم چیز دیگه ای نیست. یعنی شک من.
یه دفعه انسان اصلا
چهره
خودش
نمی‌بینه،
فضا ما رو در آینه ببینه.
نه این محاله. ببخشید. بله. به اینا میگن تو منطق جدل. این حرف خوبیه. جدل برای تذکاره. یعنی یه دفعه یه کسی لجبازی میکنه، ما میخوایم باش جدل کنیم. اینا ارزششون برهانی نیست. ارزششون چیه؟ جدلیه. یعنی اموری است که طرف قبول داره، من میخوام با قبول طرفش بقبولونم. این خوبه، این فرموش خوبیه. لذا ارزش حرف دکارت از نظر فلاسفه ما چیه؟ جدلیه. چرا جدلیه؟ چون اگر قراره به بدیهی تمسک کنه، بدیهی تر از خود شک چیه؟ خودشه. حالا اشکال بعدی خوب بدتره. اشکال بعدی چی بود؟ اشکال بعدی اینه که جناب دکارت، تو اگر قراره در همه چیز خودت شک کنی، چون فرض اینه که دکارت میگه من در همه چیز شک دارم. خیلی خوب. آی طباطبایی سوال میکنه، میگه آیا در امتناع تناقضم شک داری؟
پایان نوار شماره 7.
کی از آنها معادل هستی و دیگری
عرض معذرت از یه چند دقیقه تأخیری که ما داشتیم. البته دوستان بین 7:30 تا 8 بعضی از رفقا مراجعه کردن حوزه، گفتن ما یکم زوده و خلاصه دیگه حالا ما هم یه مشکلی برام پیش اومد، یه چند دقیقه معطل شدیم. خدمت شما عرض کنم که قرار بری شد که خلاصه 6 جلسه ای رو که در تابستان خدمت برادرها ارائه کردیم خیلی به شکل فهرستوار خدمتون عرض کنیم. داشتیم خلاصه را میگفتیم، چند تا نکته جلسه گذشته اشاره کردیم و اون نکته یکی در ارتباط با جایگاه و تعریف فلسفه و رابطه فلسفه با بحث معرفت شناسی که موضوع بحث ما بود. اینا رو یه اشاره تقسیم بندی فلاسفه در واقع دیدگاه اسلامی رو درباره فلسفه ارائه کردیم خدمت دوستان. اجمالاً جلسه گذشته این نکته را عرض کردیم که سروران بزرگوار فلسفه اسلامی یا فلسفه اولا در نزد فلاسفه ما در واقع بحث در ارتباط با معقولات ثانی فلسفی است. خیلی ساده و روشن، بحث در ارتباط با معقولات ثانی فلسفی رو فلاسفه ما بهش میگن فلسفه اولا که یکی از 3 شاخه حکمت نظریه. جلسه گذشته توضیح دادیم. یه مقدار فقط عرض کردیم در مورد این معقولات ثانی فلسفی باید دقت بکنید که اساس بحث فلسفه در فهم ایناست. توضیح دادیم که بابا علم از مرحله حس شروع میشه. مرحله حس مرحله ایست که قوای حسی ما، چشم ما با موجود محسوس خارجی در ارتباط. صورت زید را، تصویر از زید را، صدای زید را، بوی زید را، بوی عمر را، بوی حسن و حسین را، خلاصه ما استشمام میکنیم یا صورتش رو میبینیم. این مرحله حس. وقتی ارتباط حس با اون شیء محسوس قطع شد، این صور میرن در یه بایگانی به نام خیال. در بایگانی خیال صورت حسن و حسین و تقی و نقی وجود داره. مرحله عالی شناخت که مرحله عقله اینطوری آغاز میشه که عقل میاد روی این خلاصه مفاهیم کار میکنه و از این حسن و حسین مفهوم انسان رو میاره بیرون. این مفهوم انسان رو بهش میگی معقول اولا، به اینا میگی محسوس، به این میگی صورت مثلا خیالی مخیل ما و به این میگی معقول ما، یعنی چیزی که عقل درک کرده. این معقول چرا بهش میگن معقول اولا؟ این اولا بودن در مقابل ثانی است که بعدن میاد و توضیح دادیم. عقل وقتی مفهوم انسان رو آورد بیرون از حسن و حسینی که در بایگانی خیال داره، میاد روی این مفهوم انسان یه بررسی مجددی میکنه، متوجه میشه که این مفهوم انسان کلیه، کلی بودن معقول ثانیه. وقتی بررسی کرد متوجه میشه که این مفهوم انسان مثلا ممکنه یا معلوله یا واحده یا بالفعل مفاهیمی مثل امکان، مثل معلول بودن، مثل واحد بودن، مثل بالفعل بودن، اینا را اینا هم یه دسته، اینا را عقل از بر معقول اولا به دست میاره، برای همین بهشون میگن معقول ثانی. به این دست مفاهیم میگن مفاهیم، و فلسفه اولا بحث درباره این مفاهیمه. یکی از این مفاهیم کلمه موجوده، موجود بودن. موجود بودن هم یه مفهوم در واقع اینطوریست. این دست مفاهیم مثل کلی بودن باز بهشون میگن مفاهیم منطقی، و در علم منطق درباره اون مفاهیم ما بحث میکنیم. فلسفه اولا نزد دانشمندان اسلامی یا به اسلام متافیزیک علمی است که در ارتباط با مفاهیم فلسفی کار میکنه. اینا ثانیان در مقابل انسان که مفهوم در واقع معقول اولاست. ثانی فلسفیان تا از ثانی منطقی جدا بشن. بعدم توضیح دادیم فرق اینا با هم چیه. فرقشون اینه که این مفاهیم منطقی بر موجودات خارجی صدق نمی کنن. یعنی ما تو عالم خارج کلی نداریم، تو عالم خارج هرچه موجود داریم موجودات جزئی هست، کلی نداریم. اما این مفاهیم در این حالی که مستقیماً از خارج نمیان بر خارج صدق می کنن. و به تعبیر زیبای مرحوم آقای مطهری، معجزه ذهن انسان این مسئله است که این مفاهیم رو در میاره، از خارج مستقیم اینا رو نمیگیره. چرا نمیگیره؟ به خاطر اینکه 100 سال اگر ما در واقع ما باشیم و صور حسیمون، از خارج مفهوم امکان وارد ذهن ما نمیشه. مفهوم انسان میاد، مفهوم درخت میاد، مفهوم مثلا سیب میاد، مفهوم حیوان میاد، اینا میاد. اینا مفاهیمی هستن که بهشون میگی معقولات اولا. اینا مستقیم از خارج میان داخل ذهن ما، بر خارج هم حمل میشن، در خارج هم مصداق پیدا میکنن. اما مشکل اصلی بحثای فلسفی اینجاست، این مفاهیمی هستن که از خارج مستقیم نمیان اما بر خارج صدق میکنن. برای همین در بحث معرفت شناسی حل این مفاهیم مهمترین مشکل معرفت شناس است. که گفتیم یه کسانی مثل کانت که تابستون بحثاش رو پیاده کردیم، اومد گفت این مفاهیم رو ذهن خودش میاره، این مفاهیم را ذهن خودش میاره اضافه میکنه. که اگر این مفاهیم رو ذهن خودش آورد اضافه کرد، اون موقع آقایون اشکال میکنن، میگن پس چرا بر خارج منطبقه؟ که بحث ماست، بحث اصلی ما اینجا اینه. از همینجا متوجه شدیم مباحث فلسفی در عرض مباحث علمی نیستن. خوب دقت کنید، مباحث فلسفی، بعضی وقتا کسانی فکر میکنن مباحث فلسفی در مقابل، به قول ما طلبه ها، در عرض. نه، اینطوری نیست. چرا کسانی این فکر رو میکنن؟ کسانی دوچار این توهم میشن که فکر میکنن فلسفه در مورد موجودات غیر مادی میخواد بحث کنه. فهم کنم فلسفه علمیست که درباره خدا میخواد بحث کنه. بعد میگن پس ما یه علمی داریم به نام فیزیک که درباره ماده بحث میکنه، یه علمی داریم به نام فلسفه که درباره غیر ماده بحث میکنه. اینطوری نیست. مفاهیم فلسفی هم بر موجودات مادی صادقن، هم بر موجودات غیر مادی. یعنی همین به اصطلاح دیوار، این تخته، دسته مفاهیم برای صدق میکنه. این تخته برای صدق میکنه که سفیده، مستطیله، مربعه، جرم داره، حجم داره، وزن داره، اینا رو میگیم معقول اولا که از خارج میان. بر همین تخته صادقه، در این اینکه سفیده ممکنه، در این اینکه این تخته خلاص جسمه و احکام جسم را داره، احکام معلوله، بالفعله مفاهیم فلسفی مفاهیمی هستند که بر ماده و غیر ماده یکسان صادقن. لذا مباحث فلسفی در طول مباحث علمی هست، مباحث علمی هست. چرا؟ چون مفاهیم فلسفی مفاهیمی هستند که بر اصطلاح فلسفش اینه، بر موجود به ما هو موجود. حالا قبل و بعدش عرض میکنم، الان فعلا در عرض نبودنشو عرض کنم تا بعد در قبل و بعدش عرض میکنم. پس این مفاهیم فلسفی چرا در طولن؟ چون بر موجود صادقن، از آن جهت که موجوده، نه موجود از آن جهت که مادی است، یا موجود از آن جهت که غیر مادی است. اونایی فکر میکنن فلسفه در عرض علم، یعنی در مقابل علم، که فکر میکنن فلسفه بحث درباره موجود است از آن جهت که غیر مادی است، علم بحث درباره موجود است از آن جهت که مادی است. بعد میگه خب مادی مقابل غیر مادیه. اشتباهه. فلسفه بحث درباره موجود است از آن جهت که موجوده. لذا مفاهیم فلسفی بفرمایید در طوله. اما حالا نکته خوبی سوال فرمودن که آقا حالا در طوله یعنی قبل یا بعده؟ عرض کردیم بو علی سینا فرمود، تو تابستون این بحث رو اشاره کردیم، فرمود آقا وقتی که دایره المعارف ارسطو رو داشتن تنظیم میکردن، علما دیدن مباحثی که ارسطو مطرح کرده، مباحثی که ارسطو مطرح کرده، بعضیا دست شما درد، همین مقدار کافی، بعضی از این مباحث در ارتباط با موجود است از جهت آنکه جسم است. اینو بردن تو طبیعیات. بعضی از این مباحث درباره موجود است از آن جهت که ریاضی است. حالا ریاضی بودن یعنی چی؟ فعلا من نمیخوام وارد بحثش بشم، میخوام ذهنتون رو منحرف بکنم. اینم بردن تو یه شاخه. به نظر بعضی از اساتید ما، از اساتید فلسفه به نام ما، آقایان دیدن بعضی از مباحث درباره موجود است از آن جهت که غیر مادی است. اینو بردن توی خداشناسی، اینو آوردن توی طبیعیات، طبیعت شناسی، اینم آوردن تو ریاضی. بعد دیدن یه دسته علوم داریم که این علوم درباره موجود است از آن جهت که موجود است، نه از آن جهت که طبیعی است، نه از آن جهت که ریاضی است، نه از آن جهت که الهی است یعنی غیر مادی است، نه موجود به ما هو موجود. اینا را به جهت این که آشنا شدن ذهن با اینها، حالا میخوام اون سوال قبل و بعد رو عرض کنم، به جهت این که آشنا شدن ذهن با اینها طبیعیه، گذاشتن بعد از طبیعیات، گذاشتن اینجا این مباحث رو گذاشتن بعد از طبیعیات، اسمشو گذاشتن متافیزیک، متاتافوسیکا به اصطلاح وقتی مخفف میشه میشه متافیزیک. از علوم طبیعی مصلحت آموزش داده بشن، معقوله؟ بفرمایید. ثانی رو در بیاره. بعد بو علی سینا حالا این نکته را بیان کرد، گفت حق این است که، حق این است که این علوم را شما بگید ما قبل طبیعه. چرا؟ خوب دقت کنید چرا. چون تمام علوم طبیعی هر بحثی که می کنن در یه محوری است که تو علمش میگن موضوع. بحث کنید در به حرکت، مثلا حالا فیزیک و مکانیک توام دیگه، حالا با همه اقسام حرکت، ماده و حرکت، اول باید ثابت بکنید که ماده موجود است، حرکت موجود است. اول باید ثابت کنید ماده و حرکتی داریم، بعد باید بگید حالا که ماده داریم، حرکت هم داریم، رابطه ماده و حرکت اینطور. خب حالا اشکال اینه، آقا این موجود است چه مفهومیه؟ معقول ثانی فلسفی. ما قرار موجود است یه مفهومی است که در فلسفه ازش بحث میشه. اثبات ماده موجود است با کیه؟ با بحث فلسفی. اگر ماده موجود است یه مفهومی است که معقول ثانی فلسفی است موجود، اثبات این که ماده موجود است با فلسفه است. لذا از نظر ضابطه منطقی فیزیک قبل از فلسفه است یا بعد فلسفه؟ بعد فلسفه. یعنی فلسفه است که میاد موضوع فیزیک رو ثابت میکنه، بعد میگه جناب فیزیک بفرمایید برو تو بحثاتو بگو. ریاضی فلسفه قبل از ریاضی است یا بعد از ریاضی؟ قبلشه. خداشناسی، ببین دقت کنید، این جالبه که بدونید، آقا فلسفه قبل از خداشناسی است یا بعد از خداشناسی است؟ یه کسی ما سر کلاس میگفت، گفت یعنی حاج آقا خدا هم به فلسفه احتیاج داره؟ گفتم نه، خدا احتیاج داره، علم خداشناسی به فلسفه احتیاج داره. یعنی این مغالطه نشه که آقا علم خداشناسی غیر از خود خداونده. علم خداشناسی میخواد در ارتباط با مثلا رابطه صفات خدا با هم بحث کنه، رابطه افعال خدا با هم بحث کنه. خب اول ما باید ثابت بکنیم که الله تبارک و تعالی موجودون، بعد بیان بگیم حالا عوارضش، محمولاتش، اون نکاتی که میخوایم بحث کنیم در یه علم نیست. خب خدا موجوده است، ماده موجوده است، حرکت موجوده است، آقا این مفاهیم رو کی باید ثابت کنه؟ فلسفه. چرا؟ چون اینا همه معقوله ثانیه فلسفی هستن. انشاءالله تو خود بحث معرفت شناسی ما مفصل با این مفاهیم باید آشنا بشیم که اینا یعنی چی، چطور میان، از کجا اومده. فعلا همینطوری کلیشون رو برای سازماندهی ذهن استفاده میکنیم. پس این مفاهیم مفاهیمی هستن، بگید، از اولا در طول مفاهیم معقول اولا در طول منتها تو مقام آموزش از نظر اینکه ذهن به اونها برسه ثانیان، تو مقام رسیدن ذهن، تو مقام نظم منطقی ما قبل از همه علوم هم. یعنی باید این علوم بیان، این مفاهیم بیان، الان خدمتون هستم، پا بگیرن، موضوعات علوم دیگه رو درست بکنن. لذا دیدید حسای طباطبایی در اول اصول فلسفه میگن هر علمی موضوعی را مفروض الوجود میگیرد و به بحث از احکام و عوارض او میپردازد. مفروض الوجود میگیره بهش میگن اصل موضوعی، یعنی وجود موضوع را به عنوان یک اصل موضوعی هر علم قبول میکنه، میگه آقا این به عهده دیگران. پس آقا این سازمانی بود که ما گفتیم ابتدا لازمه دوستان، بعدم اومدیم یه مسئله ای رو مطرح کردیم، گفتیم خب حالا که این فلسفه شد، معرفت شناسی کجاست؟ معرفت شناسی در از نظر بعضی از علما، اون فکر نکنید آقا، ببینید دوستان، از نظر علمای خود ما بعضیا معتقدن این خداشناسی موجود از آن جهت که غیر مادی است، این خداشناسی میاد تو همین فلسفه. یعنی ما چهار شاخه نداریم، میره توش همون فلسفه. حالا چرا میره؟ این خودش استدلال داره، برهان داره، برای رفتنش دلیل میخواد. اما بعضی دیگه از علمای ما اعتقاد دارن که نه، بنابر این روال منطقی ما در واقع باید بگوییم که از نظر منطقی خداشناسی غیر از فلسفه است. چرا؟ بگید. چون فلسفه بحث درباره موجود است، به ما هو موجود. خداشناسی بحث درباره موجود است، به ما هو غیر مادی. همونطوری که طبیعی بحث درباره موجود است، به ما هو مادی. بنابر این مبنا دقت کنید، حالا بریم تو معرفت شناسی. معرفت شناسی کجاست اینجا؟ بر اساس این نظریه، بر اساس نظریه این آقایان میگن آقا معرفت شناسی باز یه علمه، موضوعی داره، موضوعش معرفته، یعنی شناخت به فارسی و عربی، یا اپیستمولوژی به معنا به زبان لاتینش. این اپیستمولوژی یعنی معرفت شناسی، شناخت شناسی. خب موضوعی داره، اون موضوع باز درباره موجود به ما هو موجود نیست، بلکه موجود خاصه. شناخت یه موجود خاصه، شناخت مثل خداونده، مثل ماده است، یعنی به موجود خاصی است که ما میخوایم درباره چی بحث کنیم؟ احکام شناخت، اقسام شناخت، ملاک شناخت، اینا بحثای معرفت شناسی هست. این مباحث پیرامون یه موجودی هست به نام شناخت. پس اینا دیگه داخل در فلسفه اولا نیستن، چون فلسفه اولا احکام موجود است به ما هو موجود، اینا احکام موجود خاصن. بنابراین ما اشکالی نداره به جای 4 تا علم 40 تا علم درست کنیم. خداشناسی یه علم خاصه، شناخت شناسی هم یه علم خاص، فلسفه اخلاق هم یه علم خاصه، نفس شناسی فلسفی، انشاءالله میرسیم تو بحث معرفت شناسی ما نیاز داریم به این مباحث. نفس شناسی تو فلسفه علمه، میگن آقا نفس شناسی میخواد بحث کنه درباره روانشناسی نفس از دید فلسفه. خب این یه علمیست که موضوعش چیه؟ موضوعش نفس، نفس هم مثل خداوند یه موجود خاص. اینا دیگه موجود به ما هو موجود نیستن، همه این علوم میشن علوم خاص. این وسط یه موجود به ما هو موجود داریم، یعنی متافیزیک، که همه بهش محتاجه. لذا از نظر عده ای از فلاسفه اسلامی ما شناخت شناسی داخل در فلسفه اولا نیست، بلکه شناخت شناسی یه علم است، خداشناسی یه علم است، ماده شناسی یه علم است، نفس شناسی یه علم است، فلسفه یه علم دیگه است. یه نظری عده ای، یه عده دیگه هم معتقدن که نه، مثل مرحوم آقای طباطبایی، خداشناسی داخل در فلسفه است، بلو این که فلسفه محدود نیست به خدا، اما خداشناسی داخل در فلسفه است، شناخت شناسی هم داخل در فلسفه است، نفس شناسی هم داخل در فلسفه است. حالا اونا چطوری این مطلب رو میگن و اثبات میکنن و استدلال براش میکنن به کلاس ما و به بحث ما مربوط نیست، اما اول کار بالاخره باید این ذهنها رو درست کنیم که ما یک فلسفه بفرمایید اولایی داریم که از دید، و به شما میگم همه اینا بحثای فلاسفه خود ماست، اصلا هیچ اثری ازش تو قرب نیست، یعنی کسی حواسش نیست به این مطالب، واقعا حواسش نیست. اینا بحثای خود ماست، اینو خیلی بحثای فنی دقیقیه که آقا ما شناخت شناسی رو داخل در فلسفه اولا بدانیم یا شناخت شناسی رو بیرون از فلسفه اولا بدانیم. ولی بدانیم یا ندانیم، شناخت شناسی چه یه فصلی از فلسفه باشد چه داخل در فلسفه باشد، شناخت شناسی موضوعش بحث از شناخته، فلسفه اولا موضوعش بحث از موجوده به ما هو موجوده. استدلال اونایی که میگن بیرونه خیلی روشنه، اون یکیش سخته که آقا چرا بیرونه؟ چون احکام فلسفی بحث از موجوده به ما و این علوم بحث از موجودات خاصه. بفهم ما که نگفتیم هنوز این چیزی را آی لرکی، وقتی انشالله گفتیم طلبش کنید از ما. فعلا هر تو هر محدودی که عرض کردم سوال بفرما. میدونم آقای جناب آقای لرکی، انشالله تو بحث شناخت شناسی اینا رو بحث میکنیم، بذار برسیم به اینا. چشم، فعلا ما این بحث نکردیم، نمیخوام بگم فرمان شما غلطه ها، سوالشو بفرمایید. دیگه دیالکتیکیش نکن آقای لرکی، اقرار از ما نگیر، تو سوال تو بفرما، ما هم در خدمتی. انشالله بعدن میبینید که ادعایی هست در میان فلاسفه ما مثل مرحوم آقای مطهری معتقد در معقولات ثانی فلسفی همه بدیهی هست به خاطر اینکه بسیط هست ملاک بداهت بساطته و معتقد در معقولات ثانی فلسفی همه بدیهی هست تعریفن ها بله بعدن انشالله ببینید این بحث میکنیم تو شناخت شناسی خود این بحث ها قابل بحثه چرا؟ خب زیر نظر کدوم فلسفه؟ فلسفه اولا چون چون جلسه گذشته عرض کردم فلسفه یه دفعه که میگیم یعنی مطلق علوم دیگه نمیرن؟ باریکلا این سوال خوبیه احسن موجوده به ما سوال سه رو من توضیح بدم سوال خیلی خوبی کردن میخوان بگن مگه شما نمیگید احکام موجوده به ما و موجود تو همه جا هست پس باید اونا هم برن زیر نظر فلسفه راست میگن فیزیک شیمی راست میگن چون فرض اینه که بر این تخته احکام فلسفی صادق هستن یا نیستن هستن احکام مثلا طبیعی مثلا این تخته جسم به ماه و کانیه خود جسم ها خودشون هم حیثیاتون مختلفه یه احکامی داریم درباره جسم به ماه و جسم یه احکامی داریم درباره جسم به ماه و کانی یه موجود کانی یه احکامی داریم درباره جسم به ماه و عالی یه احکامی داریم درباره جسم به ماه و کیهانی مثلا ممکنه احکام فرق کنن این تخته یه احکامی داره به عنوان جسم ولی مفاهیم فلسفی هم اینجا چی هن؟ صادق هم راست اما حساب جدا کردیم چرا جدا کردیم؟ گفتیم مفاهیم فلسفی بر این تخته به ما هو موجود صادق هن. اون احکام به ما هو مثلا جسم کانی خب اون یه چیز دیگه است ما میخواییم بگیم که در موضوع بودن قیدها را دقت کنید فرماشو درستی دارید موجود به ما هو موجود یه حکم داره موجود به ما هو جسم کانی حیثش فرق میکنه حالا شما بله شما در واقع حالا طرفدار اونایی هستید که میگی جداشون کنن اونا که میگن جداشون کنن همینو میگن میگن برای اینکه چرا ما میگیم اینا رو جدا کنید چون ملاک بحث فلسفی اینه که مفاهیمی داخل در بحث فلسفه هن که احکام موجوده به ما خب موجودن در صورتی که او احکامی که شما میگید غیر از اصل وجودشون میگن وجودشون با فلسفه است چون اثبات این که الله موجودون این با کیه چون موجودون موجوده به ما و احکام موجود ما هم موجوده میگن اونا رو اونا فلسفه است اما بقیه دیگه نه بقیه شون مال موجود خاصن حالا بعد استدلال اون طرفی ها رو ببینیم راست میگید اون طرفی ها چطور استدلال میکنن که جسم رو میبرن بیرون بعد خدا رو میارن داخل ببینید چه استدلالی دارن شناخت شناسی رو میارن داخل ببینید مبناشون چیه من اصلا عدم معقول ثانی فلسفیه
بله
عدم عرض کردم معقول ثانی فلسفیه سال بسیار خوبیه انشاءالله بعدا عرض میکنیم که عدم مصداق نفس الامری داره بله مصداق نفس الامری این بذارید تو فلسفه حل کنیم هسته های جوادی رضوان دامزلو میفرمودن که بحث از عدم از یه طرف در فلسفه خیلی ضروری از یه طرف سخت‌تر از وجوده چون وجود رو آدم میبینه و بحثشو میکنه اما عدم رو نمیبینه و میخواد بحثشو بکنه حق به دستتونه بحث عدم مشکل داره بعدا میگیم عدم مصداق نفس الامری داره جان اصلا معقول ثانی عرض کردم گفتم معقولات و اجازه بدید معقولات ثانی فلسفی قرار شد از کجا بیا؟ از خارج نمیاد مستقیم نمیاد گفتیم معقول ثانی بله غیر مستقیم این همین نه غیر مستقیم بعدا نشون میدیم که عدم میاد علت میاد معلول میاد عدم هم میاد این نکاتی است که عرض کردم بعدا ان شاء الله به خود اینا دارم بگو شکم ندارم در همان موقع که میگی هستم بگو نیستم کسی که در امتناع تناقض شک کنه هیچ تصدیقی نمیتونه انجام بده، چون اصل امتناع تناقض رو میگیم ام القضایا، ام التصدیقات، مادر همه تصدیقات اصل امتناع تناقض. اگر تو در امکان دادی، احتمال دادی که تناقض جایزه، دیگه نمیتونی هیچ تصدیقی انجام بدی ابدا و اصلا، به هیچ وجه نمیتونی تصدیق بکنی، چون احتمال میدی که همون موقع که میگی شک دارم، شک ندارم، دارم و ندارم، هستم و نیستم، نتیزش جا ها، یعنی به قید اطلاع. نه یقینی نیست، نه اونجا به گرسنگی که میگیم علم داریم، به گرسنگی مهمل به اصطلاح، ببین یه بار شما میگید اصل گرسنگی، یه بار